ایالات متحده برای نخستین بار در 30 سال گذشته در حال توسعه زرادخانه هسته‌ایشه و نه فقط موشک و بمب‌های هسته‌ای، بلکه زیردریایی‌های جدید، هواپیماهای تازه و سیلوهای زیرزمینی پیشرفته‌ای رو برای پرتاب این بمب‌ها داره می‌سازه. پیش‌بینی میشه که در 3 دهه آینده ارتش آمریکا با سرمایه‌گذاری 2 تریلیون دلاری تمام تجهیزات قدیمی که در زمان جنگ سرد ساخته بود، بازسازی و جایگزین خواهد کرد. برای اینکه بهتر درک کنید 2 تریلیون دلار چقدر زیاده، یادآوری کنم که پروژه اولیه منهتن که در اواخر جنگ جهانی دوم و برای ساخت نخستین سلاح اتمی انجام شد، به پول امروز یه چیزی حدود 30 میلیارد دلار هزینه داشت. این یعنی آمریکا تا 30 سال آینده و هر 5 ماه یک بار اندازه پروژه منهتن پول خرج گسترش زرادخانه هسته‌ایش خواهد کرد. سوال اینجاست که چرا؟ در این تازه ترین قسمت پادکست کنجکاو به دنبال پاسخی برای این سوال می‌گردیم. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. وقتی جنگ سرد به پایان رسید، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی روی همدیگه حدود 60 هزار تا سلاح هسته‌ای تو انبار داشتن. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این سلاح‌ها به مرور کاهش پیدا کرد و سال 2009 تقریباً 11 هزار سلاح هسته‌ای در زرادخانه این دو کشور باقی مونده بود. در همون سال 2009 باراک اوباما که به تازگی وارد کاخ سفید شده بود، خواستار جهانی بدون تسلیحات هسته‌ای شد و به خاطر همین شعار هم جایزه صلح نوبل دریافت کرد. در پی این تلاش‌ها، ایالات متحده و روسیه یک پیمان تازه به نام پیمان استارت تازه با هم امضا کردند که در واقع دنباله پیمان استارت 1 بود که در سال 1991 بین آمریکا و روسیه امضا شده بود. این کلمه انگلیسی استارت هم در نام این پیمان مخفف عبارت Strategic Arms Reduction Treaty است که یعنی پیمان استراتژیک کاهش تسلیحات. هدف اصلی این پیمان هم کنترل تعداد کلاهک‌های هسته‌ای بود که هر یک از این دو ابرقدرت به صورت فعالانه در جایی مستقر می‌کردند و رؤسای جمهور دو کشور می‌خواستند که جلوی یک رقابت تسلیحاتی هسته‌ای رو بگیرن و جهانیان هم خوشخیال تصور می‌کردند سلاح‌های هسته‌ای در حال منسوخ شدنه. این پیمان برای باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا اصلاً کم هزینه نبود. برای تصویب این پیمان در کنگره آمریکا، اوباما با سناتورهای جمهوری‌خواه سازش کرد و یک بودجه چند میلیارد دلاری برای مدرن سازی زرادخانه آمریکا رو پذیرفت. اما تصویب این بودجه چند میلیارد دلاری دری رو باز کرد که دیگه نمی‌شد بستش. صنایع نظامی و نمایندگان آمریکایی استدلال می‌کردند که سلاح‌های هسته‌ای ما 30، 40 یا 50 سال پیش ساخته شدند و نیاز به تعمیر و نوسازی اساسی دارند. یکی از چیزهایی که این نماینده‌ها بهش اشاره می‌کردند پلوتونیوم بود. حالا این وسط یک پرانتزی من باز کنم و بگم که داخل هر سلاح هسته‌ای یک کره فشرده به اندازه یک توپ بولینگ از ماده پلوتونیوم وجود داره و پلوتونیوم هم یک عنصر شیمیایی رادیواکتیو و فلزیه که با گذشت زمان و در مجاورت با هوا اکسید و پوسیده میشه. اما دانشمندا بر سر این که چقدر طول میکشه پلوتونیوم اکسید بشه اتفاق نظر ندارن. سال 2007 یک گروه مستقل از دانشمندان عمر مفید پلوتونیوم داخل سلاح‌های هسته‌ای رو دست کم 100 سال تخمین زدن. سال 2012 یک گروه دیگه پلوتونیوم رو به صورت مصنوعی تحت شرایطی مشابه با 150 سال اکسیداسیون گذاشتن و دیدن که خیر، هیچ نقصی بهش وارد نشده. بنابراین تا 150 سال رو جواب میده. با این حال این استدلال‌های علمی کافی نبود و سیاستمدارهای آمریکایی رأی دادند که سالی 80 گلوله پلوتونیومی جدید برای بکارگیری در سلاح‌های هسته‌ای آمریکا ساخته بشه که یه چیزی بین 18 تا 24 میلیارد دلار هم خرج شه. و این تازه اول کار بود. توان هسته‌ای آمریکا از 3 بخش تشکیل شده: هوایی، دریایی و زمینی. و نوسازی این صنایع هم در هر 3 بخش آغاز شد. نیروی هوایی ایالات متحده 3 پایگاه بمب‌افکن هسته‌ای رو در ایالات داکوتای شمالی، لوئیزیانا و میزوری اداره می‌کنه. این پایگاه‌ها شامل مجموعاً 66 هواپیما با قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای هستند 20 تا جنگنده B2 و 46 تا هم B52. اولی قراره با مدل جدیدتر B21 جایگزین بشه و دومی هم قراره موتورهای تازه با طراحی تازه‌ای داشته باشه. بعد نیروی دریایی ایالات متحده است که ناوگانی از 14 زیردریایی با قابلیت پرتاب موشک بالستیک داره. از این تعداد 8 تاش در اقیانوس آرام و نزدیکی واشنگتن و 6 تاش در اقیانوس اطلس و نزدیکی ساحل جورجیا. این زیردریایی های کلاس اوهایو قراره به زودی با محصولات جدیدی از کلاس کولومبیا جایگزین بشن و پیش بینی شده که هزینه‌اش چیزی حدود 112 میلیارد دلار. به جز اینها آمریکا یک سری پایگاه‌های زمینی هسته‌ای هم داره که در سراسر محدوده مونتانا، داکوتای شمالی، کلرادو، وایومینگ و نبراسکا در 450 نقطه پخش شدن. در هر کدوم از این پایگاه‌ها سیلوهای زیرزمینی هست که موشک بالستیک قاره‌پیما رو در خودشون جای دادن که میتونن زیر 30 دقیقه به هر جایی در کره زمین برسن. اما انگار همین هم کافی نیست و حالا ارتش آمریکا قصد داره تمام اینها رو جایگزین کنه و سیلوها و مراکز فرماندهی تازه‌ای رو بسازه که با کابل‌هایی به طول 12000 کیلومتر از زیر زمین به هم متصلن. بسیاری از کارشناسان نظامی نسبت به اهمیت حیاتی و استراتژیک چنین بازسازی عظیم و پرهزینه‌ای تردید دارن. اونها میگن به فرض هم که آمریکا بخواد به جهان نشون بده پس از وقفه 30 ساله در توسعه زرادخانه هستیش میتونه اونها رو به سرعت بازسازی کنه، اما باز هم مثلا ساخت سالی 80 تا گلوله پلوتونیوم کار اضافه و بیش از حد گرونیه. همین استدلال رو راجب بقیه ارتقاهای نظامی که ذکرش رفت هم وجود داره. در هر لحظه، در هر روز، ایالات متحده 1700 کلاهک هستی رو در ده ها زیر دریایی و صد ها سیلوی زیرزمینی آماده داره و ده ها بمب‌افکن نامرئی هم میتونن به لحظه بلند شن و ماموریت انجام بدن. هر کدوم از این کلاهک ها برای نابود کردن یک شهر متوسط کافیه و با همش تقریبا میشه کل حیات رو از روی کره زمین پاک کرد. بنابراین و با توجه به ذات دفاعی این سلاح ها که قرار توانایی آمریکا برای پاسخ به حملات هسته‌ای رو تضمین کنن، منتقدان میگن مشخص نیست قرار بمب 1701 چه کاری بکنه که بمب 1700 نمیتونه بکنه. حالا این هزینه سنگین یک طرف، مشکل دیگه اینه که اغلب این پروژه ها با وجود بودجه های سنگین از برنامه عقب هستن و همین هم به هزینه هاشون اضافه کرده. مثلا هزینه ساخت موشک های بالستیک قاره پیما نسبت به آنچه که در سال 2020 پیش بینی شده بود 81% گرونتر در اومدن. یا بودجه تولید پلوتونیوم در فاصله سالهای 2017 تا 2023 بیش از 3 برابر شد و یک دلیل این افزایش هم این بود که در طراحی اشتباه کرده بودند و یک سقف رو 4 متر کوتاه‌تر از چیزی که لازم بود طراحی کرده بودند و مجبور شدن یک سری کارها رو از اول انجام بدن. اما سوای این ریخت و پاش‌های مالی، این کارها خطرناک هم هستند. برای نمونه پایگاه‌های زیرزمینی رو در نظر بگیرید. وجود موشک‌های زیرزمینی اصلا از اون اول توجیهش این بود که اتحاد جماهیر شوروی نمیتونست اونها رو پیدا کنه و هدف قرار بده و به این ترتیب آمریکا خیالش راحت بود که همیشه میتونه به حملات شوروی پاسخ بده. اما حالا و با پیشرفت تکنولوژی، زیردریایی‌های هسته‌ای آمریکا هم اونقدری پیشرفته هستن که از چشم دشمنان آمریکا مخفی بمونن و همون منظور رو برآورده می‌کنن. یا بمب‌افکن‌های هوایی آمریکا هم رادارگریز و نامرئی‌اند و این کار رو هم بهتر و هم مغروم به صرفه تر از پایگاه‌های زیرزمینی انجام میدن و نابود کردنشون هم خیلی سخت‌تر از نابود کردن 400 تا سیلوی زیرزمینی همیشه ثابته که به وضوح از گوگل ارث هم میشه اونها رو مشاهده کرد. توجیه مقامات دفاعی آمریکا برای این پایگاه‌های زیرزمینی اینه که اگر کسی فکر حمله به آمریکا به سرش بزنه، اول باید 400 تا سلاح خودش رو خرج نابود کردن توان آمریکا برای اقدام تلافی جویانه از طریق این پایگاه‌های زیرزمینی بکنه. ولی حتی اگر دشمن آمریکا در این کار موفق هم باشه، باز به هر حال خسارت وحشتناکی رو بر جای می‌گذاره. علاوه بر این، منتقدان به خطرات پرتاب تصادفی این موشک‌ها هم اشاره می‌کنن. دلیلش هم به سادگی اینه که اگر شما یک بمب‌افکن یا زیردریایی رو به اشتباه به سمت یک هدفی گسیل بکنی، میشه ماموریتش رو لغو کرد و اون رو به پایگاه برگردوند. ولی وقتی موشکی از سیلو شلیک میشه دیگه کاریش نمیشه کرد. اما حتی اگر خطر پرتاب تصادفی موشک ها رو هم در نظر نگیریم و حتی اگر بگیم خود این موشک ها و تسلیحات هسته‌ای هم به تنهایی نمیتونن عامل جنگ جهانی سوم باشن، اما واکنشی که دشمنان آمریکا به این تسلیحات نشون میدن میتونه خطر وقوع چنین جنگی رو بالاتر ببره. همونطور که در ابتدا گفتم، این پروژه 2 تریلیون دلاری در ابتدا با هدف بازسازی تجهیزات هسته‌ای آمریکا آغاز شد تا قدرت بازدارندگی آمریکا رو بازسازی کنه و تعادل رو در میان قدرت‌های هسته‌ای ایجاد کنه. اما اینکه آمریکا چی فکر می‌کنه یا چی میگه لزوماً به این معنی نیست که دشمنان آمریکا هم همون فکر رو بکنن و بپذیرن. بنابراین ممکنه این ماجرا یک چرخه باطل رو ایجاد کنه و این سلاح‌های جدید در نهایت با واکنش روسیه و چین و کره شمالی همراه بشن و نه فقط امنیت آمریکا رو افزایش نده، بلکه صلح و امنیت جهانی رو هم به خطر بندازه. بنابراین این یک سیگنال 2 تریلیون دلاری به جهانه و بعیده که مسکو، پیونگیانگ و پکن بهش توجهی نکنن و صد البته میدونیم که میکنن. از زمان شروع این برنامه نوسازی در آمریکا، روسیه و چین و کره شمالی هم بیش از گذشته بر سلاح‌های هسته‌ایشون تمرکز کردند. روسیه بارها با توسل به سلاح‌های هسته‌ایش اوکراین رو تهدید کرده و سعی کرده در طول جنگ به این وسیله امتیاز بگیره و حتی تا اونجایی پیش رفته که برخی از این تجهیزات رو به بلاروس منتقل کرده. روسیه همچنین شروع به توسعه نوع جدیدی از سلاح‌های هسته‌ای هم کرده و از پیمان استارت نو کاملا خارج شده و این یعنی به زودی و زمانی که پیمان در سال 2026 منقضی بشه به خودش این اجازه رو میده که هر تعداد کلاهک هسته‌ای که پوتین تمایل داره رو بسازه. چین هم که ذخیره تسلیحات هسته‌ایش در مقابل آمریکا ناچیز به نظر میاد، در سالهای اخیر به سرعت داره این توانایی خودش رو گسترش میده. از اون طرف چین و روسیه و کره شمالی ممکنه بگن که کار ما فقط واکنش به اعمال آمریکاست و شاید هم به چیزی که میگن واقعا باور داشته باشن و بگن که ما هم مشغول تطبیق سیاست‌های بازدارندگیمون هستیم. ولی برای ما شهروندان جهان فرقی نمی‌کنه. اسم این چیزی که داره در جهان رخ میده مسابقه تسلیحاتیه و واقعیت اینه که خطر جنگ هسته‌ای از زمان پایان جنگ سرد تا کنون هرگز چنین بالا نبوده. سپاس از شما که شنونده پادکست کنجکاو هستید. قبلا در قسمت 28 پادکست کنجکاو من سیاست هسته‌ای چین رو هم مورد بررسی قرار داده بودم و پیشنهاد میکنم بعد از پایان این قسمت سری هم به اون بزنید. در اونجا شرح دادم که چطور زلزله‌ای در سال 2008 در چین هزاران کیلومتر تونل زیرزمینی چین رو برملا کرد و همونجا درباره سناریوهای مختلفی که درباره اهداف چین از ساخت این تونل‌ها هست هم توضیح دادم. اگر درباره این قسمت و هر قسمت دیگه‌ای از پادکست کنجکاو نظری دارید، علاوه بر راه‌های ارتباطی رادیو فردا، میتونید اون رو از طریق اپلیکیشن کاست باکس با من در میون بگذارید و همونجا نظرات دیگران رو هم بخونید. من اردشیر طیبی هستم و براتون روزهای خوشی رو آرزو میکنم. تا بعد.